أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلغ بإيماني أكمل الإيمان سخن در رهنمودهای اخلاقی امام سجاد علیه السلام در دعای 20 صحیفه سجادیه دعای مکارم الاخلاق بود. امشب در ادامه بحث دیشب تکمیل این فراز دعای حضرت که حضرت دعا کردن پروردگارا ایمان مرا به کاملترین درجه آن برسان. جلسه گذشته به 4 رهنمود از رهنمودهای این دعا رسیدیم که در کمالات و ارزشها به کم قانع نبوده و در پی کسب عالیترین درجات باشیم. سخن به اینجا رسید که ما معمولاً در امور مادی دلمون میخواد بهتر باشیم، کاملترین امکانات رو داشته باشیم، پیشرفته ترین امکانات رو داشته باشیم. حالا حضرت به ما یاد میدن که همین حس کمال طلبی رو که در وجود ما هست نسبت به معنویات داشته باشیم. مثلا اگر میبینیم افرادی به نمازشون اهمیت میدن، ما دلمون بخواد بهترین نماز ما بخونیم. اگر مثلا یه خانومی ببینه خانوم دیگری مراقب غیبت نکنه، مواظب باشه مراقب ترین افراد او باشه. یه آقایی ببینه یه نفر مثلا با فرزندانش چجوری برخورد داره، برخورد خوبی است، او سعی کنه بهترین فرزندداری رو داشته باشه. اون جوان سعی کنه بهترین پدر و مادرداری رو داشته باشه. تو کمالات به کم قانع نباشیم. لذا حضرت دعا میکنن که و بلغ به ایمانی اکمل الایمان، ایمان من رو به کاملترین درجه برسان. پس این روحیه خوبی است که همیشه انسان به خود ممتازترین باشه، در هر رشته خوب و ارزشمندی به خود از همه جلوتر باشه. حالا در تکمیل این سخن و برای اینکه این فرمایش حضرت بهتر روشن بشه، بحث رو این چنین ادامه میدیم که حالا چطور میشود به کمال ایمان رسید؟ راه رسیدن به کمال ایمان چیست؟ ما طالب شدیم که ایمانمون از همه کامل تر باشه. حالا چه بکنیم در عمل؟ فرمایشی دارن امام صادق علیه السلام که در اون سخن حضرت 4 راه برای رسیدن به اوج کمال ایمان توصیه شده است. این فرمایش حضرت در بهار الانوار جلد 75 صفحه 328 نقل شده است که حضرت می فرماین وجدت علم الناس فی 4، من علم مفید برای همگان را در 4 چیز یافتم. یعنی 4 علم و آگاهی است که همه به اون نیاز دارن. خب شخصیتی مثل امام صادق علیه السلام که احاطه به همه نیازهای بشر دارن، میفرمان این 4 مطلب رو همه باید یاد داشته باشن، به دنبالش باشن و همه مردم به این 4 نیاز دارن و همینها راه‌های رسیدن به کمال ایمان است. اول خداشناسی است. اولها ان تعرف ربک. ما چه کار کنیم که ایمانمون کامل بشه؟ خب هرچه بیشتر خدا رو بشناسیم، بیشتر سعی میکنیم با خدا باشیم. شناخت و معرفت خودش اطاعت به دنبال میاره. هرچقدر خدا رو بیشتر بشناسیم، بیشتر دلمون میخواد رضای خدا رو به دست بیاریم، تقرب به خدا پیدا کنیم. دوم و ثانی ان تعرف ما صنع بک. دوم نعمت شناسی است. این که ما بدونیم خدای متعال چی به ما داده. وقتی که انسان توجه به نعمتها میکنه، میبینه غرق در نعمت خداست، به دنبالش به فکر تشکر میفته. ما الان در عرف خودمون، فطرتمون این چنینه، کسی که محبتهای زیادی به ما میکنه، ما هم سعی میکنیم بیشتر دل او رو به دست بیاریم تا کسی که به ما کمتر محبت کرده. اگر مثلا 2 همزمان از ما یه خواسته ای داشته باشن، ما یه ماشینی داریم، 2 به ما زنگ زدن که اگر فردا ماشین تو کار نداری بده به ما، یکیشون خیلی به ما محبت میکنه، هر وقت کاری داشتیم کمکمون کرده، هر وقت مثلا فرض کنید نیازی داشتیم، اون قبل از این که ما بگیم به فکر ما بوده، میگیم حقش اینه که ماشین رو به این بدم. یعنی ببینید ما در فطرتاً اینجوری هستیم، امکاناتمون رو در اختیار کسی میذاریم که بیشتر به ما محبت کرده. پس هر چه فکر کنیم که خدا به ما چی داده و منتقل بشیم که هر چه داریم از خداست، انگیزه اطاعت بیشتر میشه، ایمان در انسان قوی تر میشه. برای همین از کارهای خوب اینه که آدم نعمتهای خدا رو هی یاد بیاره و شکر کنه. دعای اول صحیفه سجادی اصلا همش شکر خداست. ما میتونیم بعد از نماز بگیم خدایا شکرت مثلا خانواده خوب به ما دادی، خدایا شکرت فرزند خوب داریم، خدایا شکرت پدر مادرمون اینجوری هم. همینطور هی خدا رو شکر کنیم، این باعث میشه نعمتها یادمون بیاد و ایمانمون قوی تر بشه و اطاعت بیشتر. و ثالث ان تعرف ما اراد منک. قدم سوم تکلیف شناسی است. خب وقتی که ما نعمتها رو شناختیم، خود به خود به فکر میفتیم که این همه به ما نعمت دادن، از ما چی میخوان؟ پس گاهی من با این مثال مطلب رو گفتم خدمت دوستان. فرض کنید مثلا کسانی که دنبال شغل میگردن، دیدید روزنامه ها رو میخونن ببینن که کجا فراخوانی شده، استخدامی هست، کارخونه ای، شرکتی. مثلا یه نفر یه روزنامه رو نگاه میکنه، میبینه که اون چهار خط آخر پایین صفحه نوشته مثلا استخدام، حقوق ماهی 600 هزار تومان، اتومبیل سواری در اختیار گذارده می شود، منزل جهت سکونت در اختیار هست، مثلا مداوا مریضی اینها رایگان انجام می شود. بعد میرسه به آخر صفحه. خب حالا کدوم آدم عاقلیه که بگه چه جالب تموم شد، دیگه هیچی هم که نمیخوان، پس بریم بگیم ما حاضریم، برج 600 تومان میگیریم و ماشین هم داریم و خونه هم داریم و دیگه تموم شد. هر کی باشه فوری صفحه بعد و ورق میزنه ببینه خب حالا چی کار میخوان از من. اگر یه نفر بغل دستی بگه دنبال چی میگردی، میگه میخوام ببینم این چی کاریه، میگه کاری نیست دیگه، تموم شد، همینه دیگه، شما رو میخوان استخدام کنن، اینقدر پول بدن، ماشین بدن، خونه بدن، همینا. یکی از شما هست که بگه درسته بله چه خوب، زنگ بزنه که آقا ما حاضریم. هر کی باشه، حتی اگر اصلا تو روزنامه چاپ نشده باشه، میگه حتما اشتباه شده. این امکانات یه توقعی پشتش هست. خب وقتی انسان نگاه کنه ببینه که قرآن کریم در آیه 45 در آیه 13 سوره جاسیه میفرماید سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، هر چه در آسمان و زمین است خدا برای شما قرار داده. بعد جا نداره که ما بگیم خب حالا از ما چی میخواد خدا. این همون تکلیف شناسی است. حضرت فرمودن وقتی آدم دقت کردید این همه نعمت خدا بهش داده، بگی خب خدای تو چی میخوای از من. این ایمان آدم رو قوی میکنه که ببینیم حالا خدا چی میخواد. خب چطور بفهمیم خدا چی میخواد؟ از طریق قرآن و حجتهای الهی. اونا ببینیم خب خواست خدا رو اونها میتونن به ما بگن. پس هر چه با قرآن، هر چه با فرمایشات اهل بیت محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، اللهم صل علی محمد، آشنا بشیم، ایمانمون قوی تر میشه، میتونیم به دستورات ایمانی بیشتر عمل کنیم. چهارمین چیزی که ایمان ما رو قوی میکند آفت شناسیه. خب وقتی ما خدا رو شناختیم، نعمت‌ها رو شناختیم، وظیفه‌ها رو شناختیم، رفتیم در پی انجام وظیفه، بعد آفت‌هایی در راه هست، شیطان هست، نفس اماره هست، لغزشگاه‌ها هستن. حضرت فرمودن و رابع ان تعرف ما یخرجک من دینک، بدانی چه چیزهایی تو رو از دین خارج می‌کنه که از اونا پرهیز کنی. و الا اگر اون آفت زدایی نشه، این درخت ایمان به بار نشسته، میوه داده، ولی آفتها نمیگذارن این میوه ها سالم بمونن. پس بنابراین ما با این چهار قدم که قدم های بسیار مهمی است، میتونیم تلاش کنیم که ایمانمون رو کامل کنیم. حالا اگر ایمان کسی کامل بشه، آیا نشونه ای داره که بفهمیم بله ایمان ما کامل شد؟ حالا گفتیم این چهار قدم ما اینا رو رفتیم و فکر میکنیم ایمانمون کامل شده. از کجا بدونیم؟ آیا ملاکی محکی هست که بفهمیم ایمان کامل شده یا نه؟ بله، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اللهم صل علی محمد و آل محمد من جن فرجهم، نشان کمال ایمان رو بیان فرمودن. پس همین الان هم ما میتونیم محک بزنیم ببینیم الان ایمان ما کامل هست. اگه هست که میگیم خدا رو شکر، اگر نه از اون راه هایی که توصیه فرمودن سعی میکنیم ایمانمون رو کامل کنیم. خب اون راه های کمال ایمان چیه؟ نشونه هاش، راه ها رو که گفتیم. حالا از کجا بدونیم ایمان خودمون کامله؟ گاهی هم میخواییم کس دیگر رو بشناسیم، مثلا با یکی میخواییم رفیق بشیم، همسفر بشیم، در بحث ازدواج آدم میخواد ببینه ایمان اون طرف کامل هست یا نیست. سه نشانه پیامبر عزیزمون برای کمال ایمان فرمودن. روایت اینه که فرمودن سلاستون من کن فیه یستکمل الایمان. سه نشانه هست که در هر که باشد ایمان او کامل است. اول این که در راه خدا از سرزنش کنندگان نترسد. رجل لا یخاف فی الله لومت لائم. اولین نشانه کمال ایمان اینه که آدم وقتی فهمید خدا اینو میخواد، هر چی میخواد بگه، از سرزنش کنندگان نترسه. اون کسی که ایمانش کامله به خدا کار داره، به کس دیگه کاری نداره. و این نکته بسیار مهمی است اگر ما بتونیم در این شبهای عزیز این تصمیم رو بگیریم که همیشه همتمون این باشه که خدا راضی است یا نه. اگر خدا راضیه هر کی هر چی میخواد بگه، مهم نباشه برامون. اصلا غیر خدا اگه بخوایم بقیه رو راضی کنیم شدنی نیست. اون قصه معروف جناب لقمان رو شنیدید، واقعا مسئله است که تکرارش هم خالی از فایده نیست. یعنی ما اصلا رو این امشب تصمیم بگیریم، بگیم ما فقط میخوایم خدا رو راضی کنیم، به کسی کار نداریم. لقمان حکیم یه روز به بچهش گفت که پسری داشت، گفت بابا این مرکبی داشتن، اون زمان الاغی بود، گفت این الاغ رو بردار یک دوری با هم بزنیم. خیلی زیباست، خود همین اصلا درسه که گاهی پدرها مادرها به کوچکترها عملی درس ها رو یاد بدن، عملی خوب تو ذهن میمونه. لقمان گفت که بردو بریم دوری بزنیم، آمدن. بعد گفت بابا همیشه سعی کن ببین خدا چی میگه، مردم رو هیچ وقت نمیشه راضی نگه داشت. حالا به عنوان نمونه ببین ما چجوری از این الاغمون استفاده کنیم که کسی حرف در نیاره. گفت خب معلومه دیگه، شما بزرگترین سوار بشین، منم که کوچکترم پیاده دیگه، ملاحظه حال حیوانم بکنیم. خوب باش، اینا سوار شدن، یه قدری که آمدن به یک جمعی رسیدن، گفتن که عجب بابای قسی القلبی، مرد بزرگ سوار شده، این بچه طفلک داره پیاده میارش. گفت دیدی بابا؟ گفت بله. گفت به نظر تو حالا چیکار کنیم که کسی هیچی نگه؟ گفت خب به عکس عمل کنیم، فکر کنم دیگه حرفی توش نباشه. بسیار خوب، پیاده شد و فرزندش سوار شد و رفتن، و یه قدری که رفتن باز به یک جمعی برخورد کردن. اونا گفتن ادبم خوب چیزیه، این پسره خودش سوار شده، باباش بنده خدا پیاده میاد. او دیدی بابا حالا چیکار کنیم؟ او خب هر دومون سوار بشیم دیگه هیچ حرفی نیست. هر دو سوار شدن، یه قدری آمدن به جمعی برخورد کردن، گفتن که بابا رحمم خوب چیزی، این حیوان که میمیره دو نفری سوار شدین، اقلا یکی سوار شین. گفت بابا به نظر تو چیکار کنیم؟ اینا که بازم حرف زدن. او خب هیچ کدوم سوار نشیم دیگه، اصلا حرفی نیست. هیچ کدوم سوار نشدن و افسار الاغ رو گرفتن دارن میان، به جمعی برخورد کردن. اونا گفتن عقلم خوب چیزیه، حیوان خالی دارن میبرن، خودتونم پیاده، خب اصلا نمی آوردینش. گفت دیدی بابا جون چیکار کنیم؟ این بقیهش دیگه تو حدیث نیست، من میگم. خوب بود میگفت بابا ما که همه راه ها رو امتحان کردیم، خوب این دفعه الاغ رو به پشتمون بگیریم دیگه، ببینیم چی میگن. من بعد گفت ببین پسرم، اگر بخوای مردم رو راضی کنی، درسته هر روشی رو انتخاب کنی بعضی راضی میشن. مثلا اون عده‌ای که گفتن بابا سوار شده بچهش پیاده، خب وقتی به عکس شد اونا راضی میشن، ولی جمع دیگه باز حرف میزنن. حالا که اینجوره که هر کاری بکنی مردم یه حرفی میزنن، پس بیا فقط یک نفر رو راضی کن و به رضایت یه نفر فکر کن و او خداست. پیامبر عزیزمون فرمودن کسی ایمانش کامله که فقط خدا وقتی فهمید حکم خداست از سرزنش هیچ کس نترسه. همین مثلا حلقه طلا رو که برای مرد مثال زدن که حلقه طلا برای مرد حرامه و کلن زینت طلا برای مرد حرامه. خب حالا میخواد داماد بشه این آقا حرف در میارن اینجور میشه اونجور. خب بله هر کار بکنیم حرف در میارن، تازه همون حلقه طلا رو که بگیری باز حرف در میارن، این گرونه ارزونه مدلش این سفید سیاه. نه خدا راضیش هر کی هر چی میخواد بگه. یه دختر خانم مثلا تو دبیرستان میخواد بره، تو دانشگاه میخواد بره، بخواد پوشش خداپسند داشته باشه، بعضی هم ممکنه بیان امول عقب مونده چنین چنان بگن. وقتی فهمیدیم حکم خداست از هیچی ناراحت نباشیم. افطاری میخواییم بدیم، میدونیم خدا سفره ای رو دوست داره که اعتدال باشه، اسراف نباشه، چشم و همچشمی نباشه. خب اگه بخوام اعتدال رعایت کنیم کلی حرف میزنن، خب بزنن. کسی ایمانش کامله که از سرزنش کنندگان نترسد. این یک. دومین نشانه کمال ایمان چیه؟ هیچ یک از اعمال خود را به ریا آلوده نکند. ولا یرائی به شیء من عمله. اون کسی ایمانش کامله که ریا نکنه. خب ریا یعنی چی؟ یعنی به رخ دیگران کشیدن، یعنی برای نشون دادن به دیگران. ریا از همون رؤیت و دیدنه. یعنی من یه جوری نماز بخونم که شما فکر کنید آدم خوبیم، یه جور صدقه‌ای بدم شما فکر کنید اهل انفاقم. این که آدم بخواد به رخ دیگران بکشونه ریاست. و چقدر این مثال زیباست که گفتن ریا مثل اسکناس جعلی میمونه. اسکناس جعلی ظاهرش تو چشم بروه. مثلا یه نفر، حالا دیگه اسکناس 5000 تومانی هم که داریم، فرض کن یه دسته اسکناس 5000 تومانی دستشه، خب همینجور که در میاره این در میذاره اون ور میذاره، همه میگن خوش به حالش چه دسته اسکناسی. ولی وقتی میبره بانک میگه آقا اینو به حساب من بنویسید، کارمند بانک نگاه میکنه میگه آقا اینو نمیشه، میگه نمیشه اینو 500000 تومانه، میگه نه. خب حداقل 50000 تومانشو بنویسید. نمیشه آقا اینو، هیچ ارزشی نداره. تازه ارزش که نداره چیزی به حسابش نمی‌نویسن، ممکنه مأمورم خبر کنن مچ دستشو بگیره. حالا تصور بفرمایید روز قیامت یه کسی بیاد با کلی اعمال، انفاق کردم، خونه ساختم، عروس دوماد کردم، شله دادم، چنین کردم، افطاری دادم، بعد کارمند خدا نگاه میکنه آقا این که ریاییه، این که جعلیه، چقدر حسرت میخوره انسان. آدم عاقل ریا نمیکنه. یه نکته خیلی جالبی که من دیدم در سخن یکی از بزرگان، گاهی هم گفتم تو صحبت ها، خیلی قشنگ ایشون توضیح دادن. یه سوال و جوابی بود، دیدم یه نفر سوال کرده بود که ما چیکار کنیم که ریا رو در خودمون معالجه کنیم. ایشان نوشته بودن که همین ریا رو کامل انجام بدید. خب اولش آدم میگه یعنی چی با ریاکاری ریا رو معالجه کنم؟ بعد که دقت میکنه آدم میگه چه جواب زیبایی. یعنی شما ببین ریا چیه؟ میخوای به رخ کسی بکشونی، به رخ کسی بکشون که کسی باشه، کاری ازش بر بیاد. یعنی مثلا من که میخوام یه جای خودم رو خوب جلوه بدم، پیش کسی جلوه بدم که او آدم مهمی باشه. یک کارمند اگر بخواد خودشون نشون بده، اگر بیاد مثلا پیش نگهبان اداره خودشون نشون بده، خود نگهبان بنده خدا کار ازش بر نمیاد، میگه برم پیش معاون مثلا. باز میگه نه، اگر رئیس باشه بهتره. اگر یه وقت مثلا حالا وزیر آمده بازدید، پیش اون فکر کنه آدم خوبی هم مهمتر، رئیس جمهور بفهمه مهمتر. حالا ببینید اگر خدا بدونه که من خوبم، خدا که خبر داره، یعنی به خدا نشون بدم، به حجت خدا نشون بدم، این معنی اینه که همین ریا رو درست انجام بده. چرا؟ پس به کسی که کار این نیست. نه کسی میتونه به ما خیری برسونه، نه کسی میتونه شری دفع کنه، نه کسی روزی ما رو میده، نه کسی میتونه ما رو بهش ببره، نه جهنم ببره. همه کارها دست خداست. پس چرا به خدا خودمونشون ندم؟ همه کارها به اذن پروردگار در دست حجت اوست، چرا به حجت خدا خودمونشون ندم؟ این ریاکارم اگر ایمان کامل شد ریا میره کنار.